بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا سطر 243 سطر 5. فایزن فإن البراهین الموجبه تجد المتوسط فی حدودها انما نسبت رو الی طرفین نسبت ایجاب فقط و کذلک تزاید فیها موجب الارزه. بحثمون در این بود که برهان موجب افضل است از برهان سالم و این عبارت رو دو جور تفسیر کردیم که هر دو جورش یکیه، یعنی برهانی که از موجبه تشکیل شده یا برهانی که موجبه رو نتیجه میدهد. برهان موجب دو جور معنا شد، برهان یکی برهانی که از موجبه تشکیل شده، دیگری برهانی که موجبه رو نتیجه میدهد. برهان سالبه هم اینطور شد، یا معنیش اینه که برهانی که از سالبه تشکیل شده نه از همش سالبه هم، چون ممکن نیست برهانی از دو مقدمه سالبه تشکیل بشه. وقتی میگیم برهان از سالبه تشکیل شده یعنی احتمال مقدمه تو این سالبه است. خب برهان سالبه یعنی برهانی که از سالبه تشکیل شده یا برهانی که نتیجهش سالبه است، که خود ابن سینا هم به این دو معنا اشاره میکنه. میگه فل مرکب و منها ول معدی الیها، هم مرکب من الموجبه رو میگه هم معدی الی الموجبه رو میگه. پس معلوم میشه برهان موجبه دو جور تبیین میشه، نه دو جور هست، دو جور تبیین میشه. یکی برهانی که از موجبه ها ترکیب شده، دیگری برهانی که به موجبه تعدیه میشه و منتهی میشه و نتیجه میشه. برهان سالب هم یعنی از سالب ترکیب شده یا معدی به نتیجه سالب. خب میگفتیم که برهان موجبه افضل است از برهان سالب، اینو داشتیم بیان میکرد. دلیل سوم رو بر این مدعا اشاره کردیم اما متنش رو نخوندیم. در دلیل سوم دو تا امر رو مطرح کردیم، یکی توسید یکی تزاید، و در هر دو حال خواستیم بگیم برهان موجبه افضل است از برهان سالبه. توسید و تزاید رو من توضیح دادم. وقتی میخوام قیاسی رو، وقتی میخوام قضیه رو منحل کنیم به قیاسش، یعنی از قضیه‌ای که بهمون داده شده به شرطی که قضیه بدیهی نباشد میخوام قیاسش رو به دست بیاریم. اون قیاسی که این قضیه رو نتیجه داد چیست؟ اینجا توصیف میکنیم، یعنی بین موضوع معمول، بین موضوع معمول این قضیه حد وسط قرار میدیم و این قضیه واحده تبدیل میشه به دو قضیه، که اون دو قضیه که میشه صغرا یکی میشه کبرا و ترکیبشون قیاسی درست میکند که این قضیه مورد بحث ما رو نتیجه میده. توصیف اینطور بود که ما یه حد وسطی میآوردیم و با آوردن حد وسط قضیه تفسیر میشد. تزاید این بود که ما یک قضیه رو از بیرون می آوردیم و به قضیه‌ای که داشتیم اضافه می کردیم، نتیجه می دیدیم، حد وسط نمی آوردیم، قضیه دیگری می آوردیم. اون تا با آوردن قضیه دیگر صد می کنه که حد وسط دیگری هم آمده، لذا می تونیم بگیم ما یه حد وسطی اضافه کردیم به اون سه حد قبلی. قبلا اسقر داشتیم، اچار داشتیم، حد وسط رو داشتیم، حالا یه حد وسط دیگه اضافه شدیم به این سته حد. چون وقتی یه قضیه دیگه میاریم این قضیه با قضایه قبلی تشکیل قیاس میدن و حد وسط جدید درست میشه. مثلا بگیم که اینطوری بگیم، بگیم که کل حیوانه انسان و کل انسانه ظاهر، الان سه تا حد داریم. اصغر که انسانه، گفتم کل حیوان نیست، اشتباه گفتم، کل انسانین حیوان، بله کل انسانین حیوان و کل حیوانین جسم و کل انسانین جسم. حالا ملاحظه کنید الان سه تا حد داریم، یکی انسانی که اصغره، یکی حیوانی که وسطه، یکی هم جسمی که اصغره. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم و کل انسان این جسم. بعد قضیه بعدی اضافه میکنیم و کل جسم این جوهر. نتیجه میگیریم و کل انسان این جوهر. وقتی ما کل جسم این جوهر را آوردیم، یه حد دیگه اضافه شد دیگه، که اون حد البته اکبر است برای قیاس بندی. یه حدی اضافه میشه از حدود قبلی. پس در واقع تزاید هم اگرچه زیاد کردن یک قضیه است، ولی میشه گفت تزاید هم زیاد کردن یه حده، چون تو این قضیه که ما اضافه میکنیم یه حدش که تو قضیه قبلی بوده، تو قضیه قبلی بوده، یعنی جسمش تو این قضیه قبلی بوده. حد دیگرش که عبارت جوهران فعلا جدید پیدا شده. لذا ابن سینا در تزاید هم میگه اخذ حدی زاید بر حدود قبلی. تزاید اینطور معنی میکنه حدی رو اخذ کنیم اضافه بر حدی قبلی، در حالی که ما گفتیم قضیهی بگیریم اضافه بر قضیه قبلی. ایشون میگه حدی اضافه بر حد قبلی، فرقی نمی کنه بگید قضیه اضافه بر قضیه قبلی یا بگید حدی اضافه بر قضیه بر حدود قبلی، هر دوش مفادش یک چیه. لذا حرف ابن سینا با اون حرفی که از شد تفاوتی نداره. خب پس تزاید و توصید هر دوشون معلوم شده. ایشون میفرماید ما در صورتی که بخوایم توصیدی رو انجام بدیم یا تزایدی رو انجام بدیم، میبینیم که غلبه با موجب است. یعنی یا همه قضایایی که ما تکثیر میکنیم موجب هستند، یا اغلب قضایایی که بر اثر تکثیر درستشون میکنیم موجب هستند. پس در تزاید و در توصید غلبه با موجب است. مطلق گفتم در موجبات که اصلا منحصرا همه موجبات، در سوالب غلبه با موجبات، با موجباته. ما به طور کلی میگیم غلبه با موجباته دیگه، فرق نمیذاریم بین سوالب و موجبات. اگر بخواد تکثیر کنید چه از طریق توصید چه از طریق تزاید، غلبه با موجبات است. این یه مقدمه. و موجب افضل است از سالبه به بیانی که در جلسه گذشته گفته شد. این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیم پس اون چه که پس موجبهی که غلبه دارد افضل است بر سالبه. نتیجه میگیم که پس برهان موجبه به خاطر احتمالش بر افضلهای بیشتر افضل است از برهان سالبه که مشتمل است بر افضل‌های کمتر. تا اینجا مطلب تموم شد. ما در این عبارتی که ابن سینا داره اثبات میکنیم اکثریت موجبه رو. دقت کنید تمام تبیینی که ابن سینا میکنه اینه که ثابت کند موجبه در قیاس اکثر است. در قیاس موجبه که اصلا معلومه غیر موجبه چی نداریم، اون احتیاج به اثبات نداریم، مقدماتمون همش موجب است، احتیاج به اثبات نداریم. لذا ابن سینا به این نمیپردازه، فقط ادعا میکنه عبور میکنه رد میشه. در سواله باید اثبات کنیم که غلبه با موجبات اونجا وارد میشه. یک بار توصیف رو مطرح میکنه، بار بعدی تزاید رو مطرح میکنه. روشنه که تفصیلی که ایشون میده، توضیحی که ایشون میده در مورد سوالبه، در مورد موجبات احتیاج نداری، اونجا معلومه که همه مقدمات موجبن. چه تزاید کنید چه توصید کنید هر چی در میاد موجب است. اون اصلا توش سوالبه وجود نداره، اونجا احتیاج به بحث نداره، بحث هم نمی کنه، مثال هم نمی زنه. ولی در سوالبه احتیاج به بحث داره. در سوالبه ادعا میکنی که موجبات اغلبه اکثرا، اینو باید اثبات کنه، با مثال اثبات میکنه، یک بار در فرض توصیت، بار دیگر در فرض تسلیت. وقت نتیجه میگیره که در سوال قلبه با موجبه. بعد بحث ادامه میده که حالا ادامه بحث رو وقتی رسیدی مرز میکنه.
من قوانه موجبه رو از این توصیف میکنیم، خب مقتبات همه موجبه، ولی در تضایدش بزنی نداره که همیشه موجبه باشه، همچنین که
اگر برهان برهان موجبه باشه، یعنی ما توقع داشته باشیم که نتیجه موجبه بگیریم، در تزاید هم باید به اون نتیجه قبلی که موجبه است یک قضیه موجبه زیاد کنیم.
بله، ولی این معنی رو قبول نداره که همیشه برهان موجبه رو چرا به این معنی، یکی از معانیش این بود که برهان موجب اون موجب اون برهانی که مقدماتش موجبه باشه. خب الان ما یه نتیجه موجبه داریم، حالا اشکالی داره که یه مقدمه سال برای به این
اضافه، یه برهان موجب نیست. اگه بخواد برهان موجب
درست کنه، موجب بوده، حالات موجب بوده، از مقدمات موجب تشکیل شده. حالا ما میخوام این رو اضافه بکنیم، تزایدش بکنیم.
تزاید بخواد بکنید حق دارید، برهان موجب اضافه کنید، حق دارید سالب اضافه کنید. ولی اگه موجب اضافه کردید، برهان که موجب، اگه سالب اضافه کنید برهانتون سالب. ما اگر بخوام تزاید نتیجه موجب بگیریم، حتما باید موجب زیاد
کنیم. تزاید میگیم یعنی که مثل الان قبل از اینکه این کار رو بخواهیم بکنیم، تا الان که ما این
ببینید بباریم... تزاید مطلقه، همونطور که شما میفهمید، یعنی تزاید در موجبات مطلق نیست، تزاید در موجبات باید موجبه باشه، غیر در موجبات داریم، تزاید در براهین موجبه باید موجبه باشه، بله براهانتون برهان موجبه نیست. چه برهان موجبه رو یعنی به معنی مرکب الان موجبه بگیرید، چه معنی منتهی الان موجبه بگیرید، فرق نمی کنه. اگه برهان تو مرانه موجبه است، شما در تزایدتون و توصیتتون سعی کنید قضایه های تکراریتون، یعنی قضایه هایی که اضافه می کنید موجبه باشه، ولی اصل تزاید هم که می فهمه درسته، اصل تزاید سازگاره و هم موجبه هم باشه، ولی دیگه برهان تو موجبه نمیشه اگه سازگار اضافه شد. ما نمیخوام بگیم تزاید منحصرا در برهان موجبه انجام میشه تا شما اشاره کنید، ما میگیم تزاید در برهان موجبه قید میاریم، تزاید در برهان موجبه مثل موجبات و درسته میشه. عبارت توجه کنید صفحه 243 از این صفحه 50 و ایزن، یعنی دلیل سوم بر افضلیت برهان موجبه این است، فإن البراهین الموجبه تجد المتوسط فی حدودها المتوسط مفعول اوله، انما نسبته الى طرفین نسبت ایجاب مجموعا مفعول دوم، فی حدودها یعنی در بین حدود، در بین حدود براهین موجبه، چه حدود براهین موجبه ستاست، حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط، متوسط در اینها رو، متوسط در بین این حدود رو، یعنی یکی از این صحت رو که ما بهش میگیم حد وسط، تجد و متوسط در حدود این براهین موجبه رو، اون متوسط رو این چنین میابی که نسبتش به دو طرف، یعنی نسبتش به حد اصغر و حد اکبر نسبت ایجاب است فقط، یعنی دو جور نسبت نیست، یکی ایجاب یکی سر، در براهین سال به دو تی نسبت داریم، در یه نسبت این حد وسط نسبت ایجابی دارد، در یه نسبت این حد وسط نسبت سلبی دارد، اما در براهین موجبه این حد وسط دو نسبت دارد و در هر دو نسبتش فقط ایجاب دارد، و کذالک تزاید فیها موجبان ایزن. اون جمله رو نخوندم، اون جمله رو مسعی در بین خط تیره قرار داده و در اون جمله ابن سینا داره تزاید رو معنا میکنه، این و کذالک تزاید فیها میشه مبتدا، موجبان ایزن میشه خبرش، جمله معترضه رو بردارید اینطور میشه، همچنین تزاید فیها یعنی در براهین موجبه موجبون ایزن، یعنی همونطور که توصیت موجبه، تزاید موجبه همونطور که توصیت قضایای موجبه رو درست میکند، تزاید هم باید به وسیله قضایای موجبه باشد، حالا تزاید رو معنی میکنه به هوه اخزون اخزو حدن خارجن عن الحدود ثلاثه. حدی از اون خارج از اون حدود ثلاثه انتخاب میکنی، یعنی علاوه بر حد اصغر و حد اکبر و حد اوسطی که داشتی و به توسطش نتیجه گرفتی، حد دیگری رو در این بر اینها اضافه میکنی، یعنی قضیه دیگری رو به نتیجه اون که از اون صحت گرفته بودی زمینه میکنی. این میشه تزاید. تزاید یعنی اضافه کردن حدی بر اون صحتی که در قیاس قبلی به کار رفت و به تو نتیجه داد. حالا تو حدی بر این صحت اضافه میکنی، یعنی قضیه ای رو به نتیجه ای که از اون صحت به دست آوردی زمینه میکنی. بله؟ و هو اخذ و حد نسخه داری اینجا اخذ دیگه احد که نیشون نقطه خیر، نقطه خیر وجود داره، احد نمیشه. و هو اخذ و حد نقطه دالش افتاده، نقطه زالش افتاده. و هو اخذ و حد خارج عن الحدود ثلاثه. تزاید در این معناست که حدی رو انتخاب کنید که از حدود ثلاثه خارجه. چرا اخذش کنیم؟ چرا این حد رو اخذ کنیم؟ چرا انتخاب کنیم؟ لترکیب البراهین الموجبه، تا براهین موجبه رو ترکیب کنیم، یعنی به این برهان اول اکتفا نمی کنیم، برهانه بعدی رو میاریم. دقت کنید ابن سینا همش قیاس مرکب مرکب میکنه، چه در توصیف چه در تزاید. قیاس قیاس مرکب میگیره، یعنی دو تا قیاس پشت سر هم میاره که مقدمه قیاس دوم نتیجه قیاس قبلی بشه. قیاس مرکب منش اینه دیگه، اینطوری درست میکنه. این هم در توصیف هست هم در تزاید. توصیف یه مقدار مشکل تره، اون انشالله وقتی رسیدم توضیح کامل تر میدم. تزاید خیلی مشکل نیست. خب تزاید که تزاید موجبون ایزن و یستمر رو، این زمیر یستمر رو به توصیف بر نمیگرده، چون توصیف ما تا بی‌نهایت اجازه ندادیم. یادتون هست توصیف تا بی‌نهایت اجازه ندادیم. توصیف بر این بود که این مقدمه رو به منتجش برگردونیم. بالاخره آخر سر میرسیدیم به یه مقدمه بدیهی که تمام نتیجه ها از اون گرفته شده، نتیجه هایی که در طول همه از اون گرفته می شود. دیگه بعد از اون نمیتونیم توصیف کنیم، چون اون مقدمه بدیهی حد وسط نداشت که ما توصیف کنیم. توصیف متوقف می شود. ولی تزاید قبلا اشاره کردیم که میتونه متوقف نشه، در این که به سمت بی‌نهایت بره اشکالی نداریم. ولی حالا باید تبیین کنیم که کجا میتونیم به سمت بی‌نهایت بریم، کجا نمیتونیم، که این در آخر فصل قبل وعده دادیم که بعدا بیان کنیم. پس تزاید قابل هست که تا بی‌نهایت بره. لذا ایشون میگه و یستمر رو کذالک، ضمیر یستمر رو به تزاید برمیگرده. کذالک هم اشاره داره به موجبان، یعنی این تزاید استمرار پیدا میکند. کذالک یعنی همینطور به صورت موجبه، یعنی هی برهان موجبی پشت برهان موجب میاد. لو کان یجوز ان یکون ذلک، ذلک یعنی تزاید به غیر نهایتی، اگر جایز باشد که ذلک یعنی تزاید تا بی نهایت برود، اگر ممکن باشد که تزاید تا بی نهایت برود، ما تزایدمون یستمر رو کذالک، کذالک یعنی به وسیله موجبه ها، به وسیله موجبه ها ادامه پیدا میکنه و تا آخر هم لا مدخل لسلب فیها. سلب در این براهین موجبه ای که با تزاید پشت سر هم درست میشوند مدخلیتی ندارد، هیچ قضیه سالبه توش نمیاد، چون اگه قضیه سالبه توش بیاد دیگه براهین ما براهین موجبه نخواهم بود، تا حالا موجبه بودن از این من سالبه میشه. و ما میخوام موجبه ها رو ادامه بدیم، ما میخوام براهین موجبه رو ادامه بدیم در تمام براهین، حتی اگر تا به نهایت با تزاید ادامه پیدا کنند سلب درشون دخالت نمی کنند.
مصفقان را بله بکنه
بله
مصفقان
جوابش چی؟ جواب لطفی ولو کانه شما فهمون نسخه ها واف داشتن همه شون ولو کانه یجوزا ان یکون از ذالک به غیر نهایه و چی؟ ولو مد خیلی ساده یا فلا مد خیلی ساده ها لو رو وسیع گرفته بود ما هم لو رو وسیع میگیم مثلا شما میگید بابا بود من بدون واف گفتم یستمه رو چه زاله که ولو کانه یه روزان یکونه زاله که این اما تصدیق میکنید که اگه واب نباشه بهتر منو میشه اگه واب نباشه بهتر منو میشه اما اگه واب باشه ولو رو هم وصلیه بگیریم اونم منو میشه اما منش خیلی خوب نیست حال ما که نسخه رو بدون واب بهانه داریم بدون واب منش میکنیم اگه واب داشتیم سخت بود اونم منو میشه داری سخت خب و عمل برهان ساله تا اینجا برهان موجبه بحث شد چه در توصیفش چه در قضایایش و دیدیم تمام قضایایی که به کار گرفته میشن همشون موجبه هیچ کدومشون سلب نیستن اما اگر برهان برهان سالب بود یعنی مرکب از سلب و ایجاب بود یا به تعبیری نتیجهش نتیجه سلبی بود فالقالب فیه هو الموجب قالب در این برهان سالب موجب است هم فت توسید هم فت تزاید نه ببینید عبارت چطوری معنی شدن هم فت توسید هم فت تزاید یه جور معناست یه معنی دیگه اینی که در توسید و تزاید با هم یعنی جدا جدا حسابش نکنید جدا جدا حساب کنید در توسید غلبه با موجبه در تزاید مساویه جلسه قبل این روزی دادیم در تزاید مساویه پس اگر عبارت این جوان نکنید هم در توسید هم در تزاید خوب در نمیاد چون در توسید غلبه با موجبه در تزاید غلبه با موجب نیست پس این سنا نمیتونی بگه غالب موجب است هم در توسید هم در تزاید باید بگه غالب در توسید و تزاید با هم موجب است یعنی اگر توصیف حساب کنی تزاید هم حساب کنی میبینی در مجموعشون موجب غالبه است علتش هم اینه که در توصیف موجب غالب شده چون در توصیف موجب غالب شده در توصیف و تزاید با هم هم موجب غالبه اینطوری معنا کنیم خوب میشه خودشون کلمه معن داره معن رو میتونیم دو جور معنا کنیم یکی اونجور که من معنا کردم و بهتر اینه که دومی معنا کنیم بگیم با هم چون من اصلا به اصاله منه با همه به معنای هم و هم خیلی کم میاد فعین نکه ازا کند این فعین نکه ازا کند توجه کنید تعلیل برای عمل برهان و سال فلقالب و فیه هو الموجبه اون بحث در تزاید و توصیتی که در براهین موجبه داشتیم تموم شد اون اصلا دیگه کارش نده و همون دو سه خط اکتفا میکنه از این به بعد فقط بحث ما در برهان سالبه چون مرکب است از موجبه و سالبه در اون میخوام توصیت کنیم تزاید کنیم تا ببینیم غلبه با موجبه که خب ابتدا ابن سینا وارد میشه در بحث توصید بدون این که اعلام کنه که من وارد بحث توصیدم شیش خط بعد بشمارید شیش خط بعد میگه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتِمَّتُ الْقِيَاسْ بِتُوصِید بل به تزیید من خارج از اینجا شروع میکنه به تزیید اول اعلام نمیکنه من وارد بحث توصید شدم آخرش میگه تا اینجا که بحث کردم مال اونجا بود که قیاس رو تمام کنی با توصید اما اگه خواستی قیاس رو تمام کنی به تزاید این بحثشه بحث شروع میکنی پس معلوم میشه در این خطوطی که الان میخوام شروع کنیم میخواد قیاس سالبه رو تکثیر کنه از راه توصید نه از راه تزاید بعدن وارد بحث تزاوجت میشه. فعین نکه ازا قلت، ببینید من از رو میخونم اینجا رو، توضیح زیاد میخواد، من از خارج توضیح نمیدم، چون در صورتی که تخته مینوشتم از خارج توضیح میدادم، اینجا میخوام از رو بیان کنم، از رو تخته نمینویسم، لذا از رو بیان میکنم که مثال تو در اختیارمون باشه. فعین نکه ازا کنت قلت کل جیم به ولا شعه من به علف، این یه قیاسه، این یه قیاسه، کل جنبه صغراشه لاشه امن به علیه کبراست. ابن سینا نتیجه میگیره، اون نتیجه رو توصیف میکنه، نتیجه رو توصیف میکنه، وقتی میخواد نتیجه رو توصیف کنه حد وسطی تو نتیجه میاره، این حد وسط رو باید توی مقدمه دیگه بیاره، گاهی تو صغرا میاره گاهی تو کلا، یعنی یک بار حد وسط رو تو کل جنبه میاره، یک بار حد وسط رو در لاشه ام به الف میاره. اونجورم که من عرض کردم در توصیف اونجور عمل نمی کنه. توصیفی که من گفتم این بود که یک قضیه حاصل شده به شما داده میشه. حاصل شده این از قیاس گرفته شده، چون قضیه که حاصل نشده باشه، بدیهی باشه و از قیاس گرفته نشده باشه، اون اصلا توصیف نمیشه. قضیه حاصل شده به شما میده، این قضیه که نتیجه است، میگه قیاسش رو پیدا کنید. شما یه حد وسط میارید بین موضوع معمول، تکرارش میکنید، دو تا قضیه درست میشه بدون اینکه احتیاج به قضیه دیگه داشته باشید، فقط همین یه قضیه رو منحلش میکنید به دو قضیه، زیرا که حد وسط میارید، حد وسط تکرار میشه، یک بار با اسقط میاد یه قضیه تشکیل میده، یک بار با اکبر میاد قضیه دیگه تشکیل میده، و شما کبرا و صغرا رو به دست میارید و میگید نتیجه از این کبرا و صغرا گرفته شده. این یه جور توصیفه و یه جور تحلیل. این الان مورد بحث ابن سینا نیست. من توضیح دادم به همین توضیح، ولی این الان مورد بحث ایشون نیست. توضیح خوبی هم هست، یعنی باید تو ذهنتون باشه. ابن سینا نتیجه رو میگیره، یعنی یک قیاس اول تشکیل میده، نتیجه میگیره، میخواد با توصیف قیاس رو مرکب درست کنه، نه با توصیف میخواد قیاسی رو که این نتیجه رو بده کشف کنه، با توصیف میخواد قیاس مرکب درست کنه. این نکته که عرض میکنم نکته مهمی ها، ما در توصیف دو تا کار میتونیم انجام بدیم، یکی این که قضیه داده شده رو به قیاسش برگردونیم، یعنی قیاسش رو کشف کنیم. این الان مورد نظر ابن سینا نیست، این توصیف مورد نظر ایشون الان نیست. یه توصیف دیگه داریم و اون اینه که با حد وسط قرار دادن میتونیم قیاس قبلیمون رو ادامه بدیم و قیاس دومی درست کنیم، نتیجه بگیریم از قیاس مرکب، یعنی قیاس اول رو با قیاس دوم زمینه کنیم، یه قیاس مرکب تشکیل بشه، نتیجه از قیاس مرکب به دست بیاد. ابن سینا با توصیف میخواد این کار انجام بده. در تزاید حالا بعدن میگیم، در تزاید بعدن توضیح میدیم که اصلا یه قضیه مستقل اضافه میکنید، اینجا یه حد وسط میارید، فقط حد وسط میارید، قضیهتون تکرار میشه، یه بار حد وسط رو توی صغرای قضیه یعنی کل جنبه میارید، یک بار تو کبرای قضیه یعنی لارشه من به علف میارید، که همه اینا توضیح داده میشه در ضمن مثال. روشن چی شد؟ پس اولا توجه داشته باشیم که توصیف میخواد بکنه ایشون، ثانیا توصیفی رو که قیاس مرکب درست میکنه، نه توصیفی رو که قیاس این قضیه رو به دست ما میده، اونم توصیفه، اینم توصیفه، اون توصیف مورد نظرش نیست، اونو من مقدمتا اول توضیح دادم، حالا این دارم اشاره میکنم، نظیر همونه، این توصیف دوم نظیر همون توصیف اوله، اون تا توصیف اول برای کشف قیاسی است که این قضیه رو نتیجه داده، تا توصیف دوم برای ایجاد قیاسی جدیدی است که با قیاس قبلی قیاس مرکب درست کنه. همین لابلای حرف رو هر دوش توصیف دیگه
همین که بیان
آخه توصیفی که من بیان میکنم بیان کردم اولا ایشون قبلا خودش گفته بودیم، الان هم یه توصیف دومی داره انجام میده، حالا قبلا نگفته بشه الان داره انجام میده، بازم توصیفی خواهی
توصیف دوم یک حضرت نزولی نیست
نزولی نیست، تکثیر قیاسه. توصیف دوم تکثیر قیاسه به توسط اضافه کردن یه حد وسط. حالا این همه روشن میشه، عرض میکنم اینجا عبارت ها من عمدن دارم از رو میخونم به خاطر اینکه از مثال بیرون نریم، همیشه این مثال چشمون باشه. برسیم ببینیم چی میشه. این اشاره کردم حد وسط اضافه شده مثل این نیستی قضیه اضافه میشه. شما ناچارید با اضافه کردن حد وسط قضیه اضافه کنید، ولی اینطور نیستی از اول قضیه اضافه کنید. فرقش با تزاید بعدا معلوم میشه، فرق توصیف با تزاید بعدا معلوم میشه، هم در تزاید هم در توصیف ایشون میخواد قیاس تکثیر کنه تا قیاس مرکب درست بشه. خب جا داره شما سوال کنید بین توصیف و تزاید چه فرقی میکنه که سوالم کردی. من یه جواب کوتاه دادم ولی بعدن که مثالا خوندم برمیگردم فرق رو بیان میکنم، چون هیچ چیزی نمیتونم بگم. بذارید مثال خونده بشه مطلب روشن بشه، اون فرقش اگه روشن نشه توضیح بده بشه. فعین نکه ایزا کن تقل تکل جین به این صغرا لا شای امین به الف این کبرا. نتیجه میگیریم، نتیجه چیست؟ لا شیء من جیم الف. نتیجه رو حفظ کنید چون قیاس مرکب ما همین نتیجه رو میخوام بگیریم، نتیجه تو ذهنتون حفظ بشه، چون بعدا تو قیاس مرکب هم از قیاس دوم همین نتیجه میخواد گرفته بشه. منتها این نکته رو دقت کنید، ما با آوردن حد وسط جدید کاری میکنیم که نتیجه که از قیاس اول گرفته میشه این نتیجه که الان گرفتیم نباشد. نتیجه که از قیاس مرکب یعنی قیاس دوم گرفتیم این نتیجه باشد که الان میگیریم. یعنی لاشه امن جیم الف رو از قیاس اول نتیجه نمیدیم، قیاس اول رو به هم میریزیم، اون نتیجه رو نمیدیم، یعنی نتیجه دیگه میدیم، اون نتیجه رو میاریم تو قیاس دوم و از قیاس دوم همین نتیجه لاشه امن جیم الف رو میگیریم. الان که قیاسمون مرکب نیست نتیجه همون لاشه امن جیم الفه. بعد که قیاس مرکب کردیم همین نتیجه لاشه امن جیم الف رو از قیاس مرکب میگیریم، از قیاس اول نمیگیریم، قیاس اول نتیجه چیز دیگه است ولی قیاسمون تفسیر میشه، به تعبیرشون مرکب میشه. این نکته رو توجه کنید و الا توی مثال گیر میکنید. فعین عردت انتوبسته بین جنبه هردن، یعنی خواستی تو صغرا تصرف کن، حد وسطی تو صغرا بیارید. این صغرا چیه؟ کل جنبه است دیگه. اگر خواستید واسطه قرار بدید بین جیم و به حدی رو، یعنی حد وسطی خواستی بین جیم و به بیاری، یعنی خواستی تو صغرا تصرف کنی و حد وسط رو تو صغرا بیاری، فلا شکه انکه توبسته به ایجابه. چون صغرا موجب است، حد وسطی که میاری دو تا قضیه موجبه درست میکنه. حد وسط که میاری دو تا قضیه موجبه درست میکنه. روشنه دیگه. شما هرگاه بخواهید یک قضیه موجبه رو به توسط حد وسط به دو قضیه تحلیل کنید، دو قضیه موجبه در میاد. اصلا میگید کل جیم دال، کل دال به نتیجه میگید فکل جیم به، که این فکل جیم به که صغرای شماست از دو قضیه به دست میاد. چون این دو قضیه رو شما با تحلیل کل جنبه به دست میدید. این توصیفی که الان عرض میکنم توصیف من اوله ها، تو هر کدوم از این دوتا توصیف من اول میکنه، لذا من توصیف من اول توضیح دادم، در مجموعه توصیف من دوم میشه و در هر یک توصیف من اول. یعنی تو کل جنبه شما حد وسطی میارید که تبدیلش کنه به دو قضیه، یکی کل جیم دار، یکی کل دار به وقت نتیجه میگیری کل جیم به. این کل جیم به نتیجه اون دو قضیه است که اون دو قضیه رو شما با توصیت به دستش رو بردید. فا این عرد تنتو وسطه بین جیم به، اگر خواستی بین جیم و به حد وسطی ایجاد کنی تو وسطه بین جیم به حدن، اگر خواستی بین این دوتا حدی ایجاد کنی فلا شکه که تو حد وسط درست میکنی به ایجابه. یعنی با دو تا قضیه حد وسط میاری و دو قضیه موجبه تشکیل میدی تا اون دو قضیه موجبه این کل جیم به رو به تو نتیجه بدن. و این عرد اما اگر خواستی واسطه رو بین به و الف بذارید، انتو وسطه بین به الف حدن، یعنی اگه خواستی تو کبرای این قیاس یعنی در لاشه همین به الف تصرف کنی، اونجا خواستی توصیف کنی، اونجا خواستی حد وسط رو اضافه کنی که حد وسط در کبرایی که سالبه است ایجاد بشه. لم یکن بدن من موجبت و سالبت، دو قضیه درست میشه، یکی موجبه یکی سالبه، مصابی هم اصلا یکی سالمه یکی موجبه. فتصیرو جمله تلقیاسه کیفه وسطه، کیفه وسطه یعنی چه حد وسط رو توی صغرا بیدن که کل جنبه هست، یا حد وسط رو تو کبرا بیاری که لاشه من بالفه، فرقی نمی کنه، قیاس تو معلف میشه از دو موجبه و یه ساله. این کرف وسط رو متوجه نمیشه از این خودشم قبلا گفت این عرد تن تو وسط بین جن به حدن یکی، دوم و این عرد تن تو وسط بین به الف حدن دوتا، این کیفه وسطه به این دوتا داره اشاره میکنه. یعنی هر جده ات خواست توصیف کن، میخوای بین جیم و به توصیف کن که توصیف در صغراست، یا بین به و الف توصیف کن که توصیف در کبراست، هر جور توصیف کنی قیاس حاصل تشکیل میشه از دو موجبه و یه سالبه. من قبلا عرض کردم از سه موجبه و یه سالبه، ایشون میگه از دو موجبه یه سالبه، یکی از اون سه موجبه نتیجه است که اونو میاره تو قیاس بعدی به کار میبره، دوبار حسابش نمی کنه. یه بار این مقدمه و این مقدمه است کرده موجبه، یه بار نتیجه است که این اینا موجبه است، این رو میاره توی قیاس بعدی به کار میبره، چهار تا موجبه میشه. ولی چون این موجبه چهارم همون موجبه سومه که تکرار شده دیگه در شمارش نمیاره، میگه سه موجبه یه سال، نمیگه نه میگه دو موجبه یه سال، یه سومی رو حساب نمیاره. اینا تو مثال روشن میشه، تو مثال روشن میشه، ولی ما به توضیح مثال نمیرسیم، باید بذاریم توضیح مثال برای جلسه بعد. تمام مطالب تقریبا گفته شده، مثال مونده و این مثال مهمه و مطالب قبلی رو روشن‌تر می‌کنه. اجازه بدید توجه به مثال‌ها بکنید.